آری این گونه است که هر لحظه غنیمتی است. سپس در پایان زندگی می سراید: مرگ تنها برای کسانی زیباست که زیبا زندگی کردند، از زندگی نه هراسیدند، شهامت زندگی کردن را داشتند. کسانی که عشق ورزیدند، دست افشاندند و زندگی را جشن گرفتند. پس هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است و کسی چه می داند، شاید آخرین لحظه باشد. لیندا پرینسایپ با نگاهی فهیم زندگی را در مجموعی از درد و غم و شادی و شعف می داند و می سراید: گرچه زندگی با درد و غم همراه است، اما مسیر از شادمانی های بسیار نیز خالی نیست. اگر دنیای خود را فرو ریخته یافتی، تکه های سالم را برگیر و به راه ادامه بده، چون در پایان آرزوهایت را برآورده خواهی یافت. و به یاد داشته باش که در پایان همین فراز و فرود هاست که یکدیگر را توازن می بخشند. بگذار اشک‌هایت جاری شوند، بگذار گل لبخند بر لبانت بشکفد، اما تسلیم هرگز هرگز. به یاد آر که در تو نیرویی است که نوید واقعیت یافتن رویاهایت را می‌دهد، حتی آن زمان که بسیار دور می‌نمایند. دکتر شریعتی بر این باور است که زندگی یعنی نان، آزادی، فرهنگ، ایمان، دوست داشتن. اما امانوئل زندگی را در مجموعی از رنج‌ها و شادی‌ها می‌انگارد. زندگی بشر دارای امکان آموزشی است. بشر می‌تواند در پیچ و خم زندگی رنج ببرد، بشکند، بیفتد، برخیزد، شادی کند و سرانجام حقیقت یا ذات خدا را دریابد. ولی دونا لوین زندگی را آموزگار شگفتی ها می داند و می سراید: زندگی آموزگار شگفتی است، با دستمایه تجربه های شیرین و خاطره های تلخ. درک عمیق روزهای عذاب بسی دشوار است، اما در امتداد همین روزگار سخت به اکسیر قدرت درآمیزی و استقامت آموزی و تجربه می کنی که به آهنگ هر روز هم پای شدی و در تقابل آن استوار باشی. چه غم از پیمودن کوته راهی به درد و کشیدن باری به ناکامی. و می آموزی که تمنای تو هرچه به سادگی رو کند پاداشی بایسته تر فراچنگ آری، و با آنکه باختن همیشه گامی دیگر است به سوی بردن و پیروزی، و دیگر بار چون عادت دیرینه زندگی لب به خنده گشاید، خیشتن را باز میابی، توانمندتر از پیش و به دانشی فراخ، از تمامیت بی انتهای خیش، و آنگاه قدر آرام و کام لحظه های خوب را در میابی، به ژرفایی که هرگز نمیشناختی. صفحه 50. پائولو کویلو تعبیر زندگی را بر دو بال شادی و عشق در قالب داستانی چنین می سراید: شخصی نزد عارف بزرگی به نام موش دکوبرین رفت و گفت: زندگیم را چگونه بگذرانم تا خداوند از اعمال من راضی باشد؟ عارف بزرگ گفت: تنها یک راه وجود دارد، زندگی با عشق. لحظاتی بعد شخص دیگری نزد عارف آمد و همین سؤال را پرسید و عارف گفت: تنها یک راه وجود دارد، زندگی با شادی. شخص اول که در آنجا نشسته بود با حیرت پرسید: اما شما به من توصیه دیگری کردید استاد؟ عارف گفت: نه، دقیقاً همین توصیه را کردم. دام راست زندگی را مکتب درسی می داند و می سراید: به یاد داشته باشیم زندگی مکتب است. برخی از درس‌ها را باید بر آسمان نوشت تا همه آن را بشنوند و بفهمند. صمد بهرنگی از زبان ماهی سیاه کوچولو می‌گوید: زندگی این نیست که تو هر روز یک مسیر را طی کنی، بعد به خانه بروی، بخوری و بخوابی و باز فردا تکرار کار دیروز تو باشد. آیا نام این کار را زندگی می‌گذاری؟ پتر رادگاس معتقد است که هدف زندگی جسدار است، یادگیری، سرور و گامی دیگر به سوی موتن و تجارب زندگی نماد چیزهایی است که شعور می‌خواهد بیاموزد. پژمان بختیاری در اعتراض لطیفی می سراید: گر نشان زندگی جنبندگی است، خار در صحرا سراسر زندگی است. هم جل زنده است و هم پروانه، لیک فرقها از زندگی تا زندگی است. جل سوسک فضل خار را گویند. ولی روز کندی خوشه زندگی را تجمیع حبه لحظات می داند و می گوید: این سالها نیستند که زندگی را می سازند، بلکه لحظاتند. فروغ فرخزاد با نگاهی ژرف می گوید: زندگی شاید افروختن سیگاری است در فاصله رخوتناک دو هم آغوشی، که منظور شاعر یک هم آغوشی در شکم مادر قبل از تولد و یک هم آغوشی در دل خاک بعد از مرگ است. کارن بری سبکبال و شادمان زندگی را دم غنیمت شمردن می داند و می سراید: نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم، تنها باید خاطرات شیرین را به یاد سپرد و لغزش های گذشته را توشه راه خرد سازیم. نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم، تنها باید امیدوار باشیم و خواهان بهترین و هر آن چنین کوست و باور کنیم که چنین خواهد شد. می توانیم روزی را زندگی کرد، دم را غنیمت شمریم و همواره در جستجو تا بهتر و نیکوتر باشیم. خواجه شیراز مثل همیشه نغز و نازک می اندیشد: زندگی فاصله ایست کوتاه بین دو راه منزل، تولد و مرگ، که فرصت صحبت را باید غنیمت شمرد. فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل گر بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. امیل دیکنسون بیهوده نبودن زندگی را چنین می انگارد: اگر بتوانم از شکستن یک دل جلوگیری کنم، زندگیم بیهوده نخواهد بود. اگر بتوانم یک زندگی را از درد تهی سازم و یا رنجی را فرو نشانم، اگر بتوانم سینه سرخ مجروحی را کمک کنم تا دوباره به لانه خیش بازگردد، زندگیم بیهوده نخواهد بود. امانوئل هدف زندگی را یافتن حقیقت می داند و می سراید: هدف سفر زندگی یافتن حقیقت است. در این سفر پختگی ها، درس ها و تجربه ها را باید از سر گذراند، هر کس به اقتضای شعور خیش. سهراب با نگاه سبزش می سراید: زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد به اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد. زندگی شستن یک بشقاب است. نانسی سیمنس با نگاهی نرم و نازک می خواند: زندگی مسابقه نیست، زندگی یک سفر است و تو آن مسافری باش که در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاری است. با دم زدن در هوای گذشته و نگرانی فرداهای نیامده، زندگی را مگذار که از لابلای انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر رود. رویاهایت را فرو مگذار که بی آنان زندگانی را امیدی نیست و بی امید زندگانی را آهنگی نیست. و هوشنگ شفا با واژگانی معترض می سراید: زندگی یعنی تکاپو، زندگی یعنی هیاهو، زندگی یعنی شب نو، روز نو، اندیشه نو، زندگی یعنی غم نو، حسرت نو، پیشه نو. زندگی بایست سرشار از تکان و تازگی باشد. زندگی بایست در پیچ و خم راهش ز الوان حوادث رنگ بپذیرد. زندگی بایست یک دم، یک نفس، حتی ز جنبش وانماند، گرچه این جنبش برای مقصدی بیهوده باشد. زندگانی همچو آب است. آب اگر راکد بماند، چهرش افسرده خواهد شد و بوی گند می‌گیرد. در هلال آبگیرش قنچه لبخند می‌میرد. آهوان عشق از آب گلالودش نمی‌نوشند. مرغکان شوق در آینه تارش نمی جوشند. من سرودی تازه می خواهم. افتخاری آسمانگیر و بلند آوازه می خواهم. کرم خاکی نیستم من تا بمانم در مقاک خیشتن خاموش. نیستم شب کور که از خورشید روشنگر بدوزم چشم. آفتابم من که یک جا یک زمان ساکت نمی مانم. من هوای تازه می خواهم. اما توماس هاکلی زندگی را مجموعی از عادات دانسته و میگوید زندگی شما از مجموعه عادات شما تشکیل یافته است. هرچه عادات شما بهتر و نیکوتر باشد، زندگی شما هم عالی‌تر و زیباتر خواهد بود. بکوشید به عاداتی معتاد شوید که مایلید بر زندگی شما حکمفرما باشد. ولی توماس کارلایل زندگی را از نظر زمان چون جرقه‌ای می‌داند و میگوید زندگی همچون جرقه ای از زمان میان دو ابدیت است و ما هرگز طالع دوبار دیدن آن را نداریم. سهراب در تأیید سخن توماس کارلایل می سراید زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است و آدمی چه دیر می فهمد انسان یعنی اجالتن. جوزف مورفی در بیان لطیفی میگوید وقتی میخواهی بنویسی زندگی، نیم نگاهی به انتهای خط داشته باش که کج نروی. نظام وفا با نگاهی ژرف میگوید زندگی دریای متلاطمی است که قوس‌نمای آن محبت است. اما مارسل پیرور علت ناکامی من را در زندگی چنین بیان می کند. وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، دلیل آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید. بودا از پس قرنها فریاد برمی آورد. یک روز زندگی به روشنبینی بهتر از 100 سال عمر در تاریکی است. اما امرسون با نگاهی ساده بر این باور است که زندگی انسان یعنی اندیشه روزانه او. سوزان پولیس شد ترانه زندگی را چنین می سراید مهمتر آن که همیشه به خاطر داشته باش به پیروزی بر هر مشکلی که زندگی فراراحت بگذارد توانایی. از این رو همت کن هر آنچه را که باید و احساس کن هر آنچه را که باید و هرگز فراموش مکن که ما هر آینه داناتر می شویم و حساستر و می توانیم با گذر از رنج ها از زندگی بیشتر لذت ببریم. فریدون مشیری در نگاهی مهربان می سراید زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است. تا در آن دوست نباشد همه دلها خسته است. شرلی هولر زندگی را در همتای تلاش می داند و می سراید اگر زندگی نام آسانی داشت دیگر بر زمین تلاش معنای خیش را از کف می داد. زرتوش فرماید زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد. اما جونیان نگاه تازه‌ای به زندگی دارد. او میگوید زندگی سرشار از شور است. پاره ای از آن باش. زندگی آمیخته به تلاش است. با آن آغاز کن. زندگی با اندوه همراه است، درد از آن بزدای. زندگی با شادی همراه است، احساسش کن، دریابش و تقسیمش کن. زندگی بسته به آرمان‌هایی است، بکوش تا به والاترینشان برسی. زندگی مقصدی را می‌جوید، کاشف آن باش. حکایت نگاه نابینای بینا به زندگی. در بیمارستانی دو بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود بنشیند، ولی بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت هم اتاقیش روی تخت بخوابد. آنها ساعتها درباره همسر، خانواده و دوران سربازیشان صحبت می‌کردند و هر روز بعد از ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می‌نشست و تمام چیزهایی که از بیرون از پنجره می‌دید برای هم اتاقیش توصیف می‌کرد. پنجره رو به یک پارک بود که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی‌ها و قوها در دریاچه شنا می‌کردند و کودکان با قایق‌های تفریحی در آب سرگرم بودند. درختان کهن و آشیانه پرندگان به شاخسارهای آن تصویر زیبایی را به وجود آورده بود. همانطور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می‌کرد، هم اتاقیش چشمانش را می‌بست و این مناظر را در ذهن خود مجسم می‌کرد و لبخندی که بر لبانش می‌نشست، حکایت از احساس لطیفی بود که در دل او به وجود آمده بود. هفته ها سپری می شد و دو بیمار با این مناظر زندگی می کردن. یک روز مرد کنار پنجره مرد و مستخدمان بیمارستان جسد او را از اتاق بیرون بردند. مرد دیگر که بسیار ناراحت بود درخواست کرد که تختش را به کنار پنجره منتقل کنند. پرستار این کار را با رضایت انجام داد. مرد به آرامی و با درد بسیار خود را به سمت پنجره کشاند تا بتواند آن مناظر زیبا را با چشمان خودش و به یاد دوستش ببیند. همین که نگاه کرد باورش نمی شد. چیزی را که می دید غیر قابل قبول بود. یک دیوار بلند، فقط یک دیوار بلند، همین. مرد حیرتناک به پرستار گفت که هم اتاقیش همیشه مناظر دلانگیزی را از پشت پنجره برای او توصیف می کرد. پس چی شده؟ پرستار به سادگی گفت ولی آن مرد کاملا نابینا بود. جین سیمنسون ارزش زندگی را در طعم و مزه واژگان می‌شناسد و می‌سراید جملاتی مثل ببین چقدر دوستت دارم یا کلام صمیمانه‌ای من در کنار تو هستم. این هاست که به زندگی ارزش جنگیدن می‌دهد. دیانا وسلیک شهامت آغاز، آگاهی و ایمان به قداست ثانیه ها را زندگی می نامد و می سراید. زندگی حرکت است و صعود، زندگی تسلیم است و ایثار، کارهای درست و در زمانی مناسب، شهامت آغاز، آگاهی و ایمان به قداست ثانیه ها، تنها چیزیست که به آن نیازمندی، آنگاه نو خواهی شد که کهنه را سراسر رها کنی. نباید در همانی که بوده ای بمانی. همیشه راه دیگری به سوی آگاهی پیش روی توست. بروی، ببال و دگرگون شو. نیرویی که بدان نیازمندی از ژرفا به سطح می جوشد، به خودآگاهی می پیوندد و دیگرگونت می کند. تازگی را بجوی، به توانایی‌هایت تکیه کن، بی‌پروایی خود را نشان بده، دگرستانی را بپذیر، حق خود را باور بدار تا از آن تو گردد. محمد تقی جعفری برای زندگی ارزش عینی و ملموس قائل است و به چهار نوع زندگی در دنیا اعتقاد دارد و انواع زندگی را بر اساس آن چنین طبقه بندی می کند: یک، عقلی، 2، عاطفی، 3، غریزی، 4، حرکتی، انسان کامل. 1-2، عاطفی، عاطفی، غریزی، حرکتی، اسب، سگ، دلفین، میمون. غریزی حرکتی، پست‌ترین نوع حیوانات مانند کرم. میزان تعالی یا پستی نوع انسان‌ها را می‌توان با تطبیق دادن جدول فوق ارزیابی کرد. شما در کدام طبقه قرار می‌گیرید؟ آرتور اش بر این باور است که ما با آنچه به دست می‌آوریم می‌توانیم گذران زندگی کنیم، اما آنچه می‌دهیم زندگی‌مان را می‌سازد. حکایت زندگی را بخوانید. در پس قرن‌ها از لابلای دفتر تاریخ و از پنجره نگاه اسکندر مقدونی. یک نکته: در حکایات قدیمی به دنبال نام دقیق قهرمان و زمان و وقوع نگردید، بلکه به دنبال پیام و نتیجه آن باشید. حکایت زندگی از نگاه اسکندر. مورخان می‌نویسند اسکندر روزی به یکی از شهرهای ایران، احتمالاً در حوالی خراسان، حمله می‌کند. با کمال تعجب مشاهده می‌کند که دروازه آن شهر باز می‌باشد و با اینکه خبر آمدن او به شهر پیچیده بود، مردم زندگی عادی خود را ادامه می‌دادند. باعث حیرت اسکندر بود، زیرا در هر شهری که صدای سم اسبان لشکر او به گوش می‌رسید، عده‌ای از مردم آن شهر از وحشت بیهوش می‌شدند و بقیه به خانه‌ها و دکان‌ها پناه می‌بردند. ولی اینجا زندگی عادی جریان داشت. اسکندر از فرط عصبانیت شمشیر خود را کشیده و زیر گردن یکی از مردان شهر می‌گذارد و می‌گوید: من اسکندر هستم. مرد با خونسردی جواب می‌دهد: من هم ابن عباس هستم. اسکندر با خشم فریاد می‌زند: من اسکندر مقدونی هستم، کسی که شهرها را به آتش کشیده، چرا از من نمی‌ترسی؟ مرد جواب می‌دهد: من فقط از یکی می‌ترسم و او خداوند است. اسکندر به ناچار از مرد می‌پرسد: پادشاه شما کیست؟ مرد می‌گوید: ما پادشاه نداریم. اسکندر با خشم می‌پرسد: رهبرتان، بزرگتان؟ مرد می‌گوید: ما فقط یک ریش سفید داریم و او در آن طرف شهر زندگی می‌کند. اسکندر با گروهی از سران لشکر خود به طرف جایی که مرد نشان داده بود حرکت می‌کنند. در میانه راه با حیرت به چاله‌هایی می‌نگرد که مانند یک قبر در جلوی هر خانه کنده شده بود. لحظاتی بعد به قبرستان می‌رسند. اسکندر با تعجب نگاه می‌کند و می‌بیند روی هر سنگ قبر نوشته شده ابن عباس. یک ساعت زندگی کرد و مرد. ابن علی یک روز زندگی کرد و مرد. ابن یوسف 10 دقیقه زندگی کرد و مرد. اسکندر برای اولین بار عرق ترس بر بدنش می نشیند. با خود فکر می کند این مردم حقیقی‌اند یا اشباح هستند. سپس به جایگاه ریش سفید ده می رسد و می بیند پیرمردی موی سپید و لاغر در چادر نشسته و عده‌ای به دور او جمع هستند. اسکندر جلو می رود و می گوید: تو بزرگ و ریش سفید این مردمی؟ پیرمرد می گوید: آری، من خدمتگزار این مردم هستم. اسکندر می گوید: اگر بخواهم تو را بکشم چه می کنی؟ پیرمرد آرام و خونسرد به او نگاه کرد و می گوید: خب بکش، خواست خداوند بر این است که به دست تو کشته شوم. اسکندر می گوید: پس تو را نمی کشم تا به خدایت ثابت کنم عمر تو در دست من است. پیرمرد می گوید: باز هم خواست خداست که بمانم و بار گناه هم در این دنیا افزون گردد. اسکندر سردرگم و متحیر می گوید: ای پیرمرد، من تو را نمی کشم ولی شرطی دارم. پیرمرد می‌گوید: اگر می‌خواهی مرا بکش، ولی شرط تو را نمی‌پذیرم. اسکندر ناچار و کلافه می‌گوید: خیلی خوب، 2 سوال دارم. جواب مرا بده و من از اینجا می روم. پیرمرد می گوید بپرس. اسکندر می گوید چرا جلوی هر خانه یک چاله شبیه به قبر است؟ علت آن چیست؟ پیرمرد می گوید علتش آن است که هر صبح وقتی هر یک از ما که از خانه بیرون می آییم به خود می گوییم فلانی، عاقبت جای تو در زیر خاک خواهد بود، مراقب باش، مال مردم را نخوری و به ناموس مردم تعدی نکنی و این درس بزرگی برای هر روز ما می باشد. اسکندر می پرسد چرا روی هر سنگ قبر نوشته شده 10 دقیقه، فلانی 1 ساعت، 1 ماه زندگی کرد و مرد؟ پیرمرد جواب می دهد وقتی زمان مرگ هر یک از اهالی فرا می رسد به کنار بستر او می رویم و خوب می دانیم که در واپسین دم حیات پرده های از جلوی چشم انسان برداشته می شود و او دیگر در شرایط دروغ گفتن و امثال آن نیست. از او چند سوال می کنیم: چه علمی آموختی؟ و چقدر آموختن آن به طول انجامید؟ چه هنری آموختی؟ و چقدر برای آن عمر صرف کردی؟ برای بهبود معاش و زندگی مردم چقدر تلاش کردی؟ و چقدر وقت برای آن گذاشتی؟ او که در حال احتضار قرار گرفته است مثلا می گوید در تمام عمرم به مدت 1 ماه هر روز 1 ساعت علم آموختم، یا برای یادگیری هنر 1 هفته هر روز 1 ساعت تلاش کردم، یا اگر خیر و خوبی کردم همه در جمع مردم بود و از سر ریا و خودنمایی، ولی 1 شب مقدار نان خریدم و برای همسایه‌ام که می دانستم گرسنه است پنهانی به در خانه‌اش رفتم و خورجین نان را پشت در نهادم و برگشتم. بعد از آن که آن شخص می مرد مدت زمانی را که به آموختن علم پرداخته محاسبه کرده و روی سنگ قبرش حک می کنیم. ابن یوسف 1 ساعت زندگی کرد و مرد. یا مدت زمانی را که برای آموختن هنر صرف کرده محاسبه و روی سنگ قبرش حک می کنیم. ابن علی 7 ساعت زندگی کرد و مرد. و یا برای بهبود زندگی مردم تلاشی را که به انجام رسانده زمان آن را حساب کرده و حک می کنیم. ابن یوسف 1 ساعت زندگی کرد و مرد، یعنی عمر مفید ابن یوسف 1 ساعت بود. بدینسان زندگی ما زمانی نام حقیقی بر خود می گیرد که بر 3 بستر علم، هنر، مردم مصرف شده باشد، که باقی همه خسران و ضرر است و نام زندگی بران نتوان نهاد. اسکندر با حیرت و شگفتی شمشیر در نیام می کند و به لشکر خود دستور می دهد هیچ گونه تعدی به مردم نکنند و به پیرمرد احترام می گذارد و شرمناک و متحیر از آن شهر بیرون می رود. خب حالا کمی فکر کنید، اگر چنین قانونی رعایت شود روی سنگ قبر شما چه خواهند نوشت؟ لحظاتی فکر کنید، بعد عمر مفید خود را محاسبه کنید. برای چگونگی محاسبه عمر مفید خود بخش بعدی را مطالعه فرمایید. به خاطر داشته باشید عمری که با مرگ تمام شود هیچ ارزشی ندارد. پائولو کوئلو. عمر مفید شما چقدر می باشد؟ توجه کرده اید غالب مردم همیشه به طول عمر اندیشه دارند و هرگز به عرض عمر خیش نمی اندیشند. اما برای فهمیدن میزان عمر مفید خود ابتدا باید فرق بین طول و عرض عمر خیش را بدانیم. طول عمر چیست؟ میزان زمانی را که یک انسان برای زیستن تلف می کند طول عمر گویند، که با تولد جسم شروع و حرکت در 4 بعد خور و خواب و خشم و شهوت ادامه و سپس با مرگ جسم پایان می‌پذیرد. در یک کلام حرکتی افقی از گاهواره تا گور است. به طور مثال گویند فلانی 70 سال عمر کرد و مرد و از او تعدادی بچه و یک یا چند باب خانه یا مغازه‌ای یا حقوق ماهیانه به جای مانده است. همین. عرض عمر چیست؟ فرایندی را گویند که یک انسان در جهت رشد، آگاهی، دانایی و تعالی روح خیش به کار می‌برد. عمر مفید چیست؟ تطبیق طول و عرض عمر در نمودار شماره 1 بیانگر میزان عمر مفید یک انسان می‌باشد. در نمودار شماره 1 آدمی که 70 سال طول عمر داشته ولی فقط 10 سال به تعالی روح خیش پرداخته، یعنی این آدم 70 سال عمر کرده ولی عمر مفیدش 10 سال بوده است. دوست دارید جای این آدم باشید؟ نکته جالب.